سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد برای نجات میلیون ها افغان از وضعیت ناگوار بشری و اقتصادی یک برنامه جدید را روی دست گرفتند. عفو بین الملل بر کشورهای انتقاد کرده که سرحداتشان را برای افغانهای بستند که زندگیشان در افغانستان با تهدید مواجه است.
وضعیت کار یا پنج همسایه که با افغانستان هم سرحد است هم زیاد خشن شده و همی که اونا سرحدهای خود یا دروازه‌های خود بسته کردن.
در بسیاری ولایات افغانستان به شمول کابل مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم مسدود است.
فعلا ما تمام گیر در آینده نامعلوم ناروشن به سر میبریم. زحمت های چندین ساله که یک پدر مادر به خاطر فرزند خود تحمل میکند، با آمدن طالبان در این دو ماه تمامش حیف شده.
پروگرام زن و زندگی آماده نشر است.
ننگای بی جایی که صورت میگیره که چرا پشت خوار ما خوازگار آمده و چرا پشت دختر ما خوازگار آمده، این میتونه که یک نوع آقدره نسبت به دختر، نسبت به فامیل دختر، در دل این بچه، در دل فامیل بچه ایجاد بکنه.
در برنامه آشیانه هم میشنوید.
شیر مادر بر طفل نوزاد و حتی تا 6 ماه را یگانه و بهترین غذای سالم است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرمنشی ناتو میگوید افغانستان در آجندای گفتگوهای نشست امروز وزرای دفاعی این پیمان شامل است. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز با وزرای خارجه ایران و امارات متحده عربی در مورد تحولات اخیر در افغانستان گفتگو کرده. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر چین به تایوان حمله کند امریکا از تایوان دفاع خواهد کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید افغانستان در آجندای گفتگوهای امروز وزرای دفاعی این پیمان شامل است. آقای ستولتنبرگ دیروز گفت ناتو به خاطر آن که افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نشود، از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در برابر طالبان استفاده میکند.
و از وسایل فشاری که علیه طالبان داریم استفاده کرده و اطمینان حاصل کنیم که آنها تعهدات خود را در بخش تروریسم، حقوق بشر و باز کردن راه امن برای انتقال مردم برآورده می‌سازند.
ینس ستولتنبرگ افزود همچنان درس‌های ارزیابی خواهد شد که ناتو در 20 سال ماموریتش در افغانستان آموخته است. نشست وزرای دفاعی کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در بروکسل آغاز شد و امروز هم ادامه دارد. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز با وزرای خارجه ایران و امارات متحده عربی در مورد تحولات اخیر در افغانستان گفتگو کرده. به اساس اعلامیه وزارت خارجه ترکیه، آقای اوغلو در تماس تلفنیش با حسین عبداللهیان وزیر خارجه ایران روی وضعیت در افغانستان و سوریه بحث کرده. وزیر خارجه ترکیه همچنان با عبدالله بن زاید النهیان همتای امارات متحده عربیش روی مسائل دو جانبه و همچنان تحولات اخیر در افغانستان گفتگو کرده است. ترکیه آمادگی انقره را برای فعال ساختن بیشتر میدان هوایی بین‌المللی کابل ابراز داشته، اما از طالبان خواسته که یک حکومت همشمول را اعلام کنند. خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید حکومت طالبان تا اکنون در مورد اشتراک در نشست تهران فیصله نکرده است. قرار است اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در هفته آینده در تهران در مورد وضعیت افغانستان دایر شود. موضوع نشست تهران بحث روی حکومت همشمول، صلح و ثبات در افغانستان است. قبل از اجلاس تهران روز چهارشنبه نشست در مسکو پایتخت روسیه در مورد افغانستان دایر شده بود. در این حال هند هم از نشست مشاوران امنیت ملی افغانستان و کشورهای منطقه در آن کشور خبر داده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید حدود نیمی از افغانهای انتقال یافته به قرارگاه‌های نظامی آمریکا در بیرون از افغانستان کودکانند. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش نوشته که به اساس نامه لوید آستن وزیر دفاع آمریکا حدود 35,000 تن از افغانستان به خارج انتقال یافتند و در پایگاه‌های مختلف آمریکا در سایر کشورها جابجا شدند. لوید آستن در پاسخ به پرسش جیم انهف سناتور حزب جمهوری‌خواه در اوکلاهاما گفت که نیم افغان‌های انتقال یافته کودکانند. اولین بازی تیم کرکت افغانستان در جام رقابت‌های 20 اوور مشخص شده است. قرار است تیم کرکت افغانستان روز دوشنبه 25 ماه اکتبر در اولین بازیش در برابر تیم اسکاتلند به میدان برود. تیم کرکت اسکاتلند از گروه بی در این رقابت‌ها راه یافته است. بازی دوم تیم کرکت افغانستان در این رقابت‌ها روز دوشنبه با تیم پاکستان صورت می‌گیرد. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد برای مبارزه با بحران بشری به ارزش 5 میلیارد روپیه پاکستانی با افغانستان کمک میکند. او بعد از بازدید از افغانستان در نشستی به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان ابراز امتنان کرده که اسلام آباد در شرایط دشوار با افغانستان کمک کرده است. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفت وزیر خارجه پاکستان تعهد کرده که راه‌های تجارتی را باز و برای انتقال محصولات افغانستان تسهیلات فراهم می‌کند.
گفته شده که انشاءالله در این مورد سهولت ها را در نظر می گیرن، حتی باید در خود دروازه ها بتانند که ویزا برشان بته به مریضا و آسانی آنها به تداوی خود برن.
همزمان با سخنان وزیر خارجه پاکستان دیروز راه ترخم پس از چند روز بر روی رفت و آمد افغانها باز شد. اما تاجران افغان میگویند مسدود بودن این راه ها صدمه زیاد مالی به آنها رسانیده، زیرا پاکستان زمان راه ها را بر روی افغان ها بست که فصل فروش میوه های تازه بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر چین به جزیره تایوان حمله کند امریکا از تایوان دفاع خواهد کرد. آقای بایدن در نشسته که دیروز به طور زنده از شبکه تلویزیونی CNN نشر شد بر تعهدات امریکا در قبال تایوان تاکید کرد. این اظهارات بایدن در تضاد با سیاست درازمدت ایالات متحده در مورد کمک به تقویت دفاعی تایوان اما عدم کمک نظامی در جنگ است. جو بایدن در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده می تواند با پیشرفت سری نظامی چین همگام باشد گفت جهان می داند که امریکا قدرتمندترین اردوی تاریخ جهان را دارد. آقای بایدن با اشاره به رابطه دیدینش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت نمیخواهد که جنگ سرد جدید را آغاز کند، اما میخواهد به چین بفهماند که امریکا عقب نشینی نمی کند. همزمان با افزایش بی پیشینه تلفات ناشی از ویروس کرونا در روسیه، مقام‌های صحی این کشور دیروز از شناسایی یک نوع تازه این ویروس خبر دادند که نسبت به نوع دلتایان خیلی زودتر گسترش می‌یابد. بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه، کامل حافظوف یک مقام ارشد صحی روسیه گفته که احتمال دارد سرعت سرایت این نوع جدید ویروس کرونا زیاد باشد. با گفته او ممکن است که نوع ویروس کرونا جای نوع دلتایان را بگیرد. تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان ملل متحد برای نجات میلیون ها افغان از وضعیت ناگوار بشری و اقتصادی یک برنامه جدید را روی دست گرفته است. این برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد به نام صندوق اقتصادی مردم یاد می شود. قبل از این نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که اقتصاد افغانستان در سال جاری تا 30% کاهش می‌یابد و ممکن است یک فاجعه بشری و بحران پناهندگی در این کشور رخ دهد. در جزئیات بیشتر را در این گزارش.
سازمان ملل متحد میگوید برنامه ویژه‌ای را روی دست دارد که بر اساس آن با ایجاد سیستم به افغانان نیازمند مستقیما کمک نقدی می شود. پروگرام توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP دیروز پنجشنبه از این برنامه به نام صندوق اقتصادی مردم یا People's Economic Fund خبر داد. اخیم اشتاینر مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفت جرمنی اولین کشوری بود که 5 میلیون یورو به این صندوق کمک کرده است. او دیروز در شهر ژنو سوئیس به خبرنگاران گفت
We are witnessing is not only a آنچه که ما شاهد آن هستیم نه تنها یک ملت و یک کشوری است که در حال آشفتگی سیاسی به سر می‌برد، ما همچنان شاهدیم که هر دو از نظر یک نظام اقتصادی و مالی به طور چشمگیر و فوری اقتصاد مردم را که برای تأمین معیشت روزمره خود به آن نیاز دارند و از آن طریق برای خانواده خود نفقه مهیا می‌کنند به سکوت مواجه کرده است. ما در سراسر کشور شاهد یک بحران اقتصادی گسترده هستیم.
از زمان حاکمیت طالبان در 15 ماه آگست همه کمک ها به افغانستان متوقف شده است. اما سازمان ملل متحد میگوید برای صندوق کمک به افغان ها از پول برداشت می شود که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان منجمد اعلان شده. آقای اشتاینر همچنان گفت که بودجه این برنامه توصیه ملل متحد برای 12 ماه اول حدود 668 میلیون دلار است. با گفته او قسمت آن را جرمنی به عهده گرفته. مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفت که 38 میلیون جمعیت را نمیتوان از خارج تمویل کرد. او افزود که باید برای بهبود اقتصاد مردم افغانستان گامهای برداشت. اخیم اشتاینر در ادامه سخنان خود گفت که امید است افغانها با سرپا نگه داشتن اقتصاد محلی بتوانند زندگی و کاربار خود را در مناطق خود ادامه بدهند تا اینکه در ناامیدی، فقر و آوارگی قرار بگیرند. بر اساس گزارش رویترز، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفت در ظرف چند هفته گذشته روی این موضوع بحث و گفتگو ادامه داشت تا پول نقد که جامعه جهانی تعهد کرده چگونه به افغانها رسانده شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با تسلط طالبان در افغانستان در بسیاری ولایت افغانستان به شمول کابل، مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. شماری از شاگردان میگویند که با محروم شدن از رفتن به مکتب رنج میکشند و آینده مبهم نیز آنها را نگران ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شبنم از باشندگان ولایت کندهار و دانش آموز صنف دهم است. اکنون درس‌های خود را که بیشتر در مکتب می‌خواند در خانه می‌خواند. شبنم در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرد که هنوز اجازه ای رفتن به مکتب را ندارد و با سرنوشت نامعلومی روبرو است. تقاضای ما این است که بین زنان و مردان هیچ فرق در این زمینه وجود نداشته باشد. درس‌های ما باید مانند گذشته اثر گرفته شود، زیرا تحصیل برای مردان و زنان حق هر دو و فرض است. این گونه محروم نمانیم، چون با یک گل بهار نمی شود. اگر ما همین طور بمانیم، افغانستان هرگز نمیتواند با رقیب‌هایش رقابت کند. شبنم میگوید دیگر عضو کوچک خانواده‌اش که صنف ششم مکتب بوده است هم نمیتواند به درستی درس‌های خود را فراگیرد، زیرا حقوق بسیاری از آموزگاران مکتب‌ها قطع شده و دانش آموزان و آموزگاران زن اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از این رو ادامه آموزش کودکان نیز مختل شده است. مرسل ساکن کابل و دانش آموز لیسه الفت میگوید که تلاش های مادر و پدرش برای آموزش او و دیگر خواهران برادرانش صفر شده است. مرسل میگوید که به خواهران خود امید زیادی داشت و تا صنف 8 یا 10 درس خوانده بود، اما اکنون با سرنوشت نامعلومی و محرومیت از تحصیل رنج میکشد.
تو خو همشیرین زورا جان و همشیرک دیگه همی باور کن که همیشه عشق از دشمایشان است، همیشه گریان میکنن، واقعا زیاد پشت صنفی های خودان، پشت مکتب خودان همیشه میشینن یاد میکنن. فعلا ما تمام گیل در گاینده نامعلوم ناروشن بسر میبریم. زامت های چندین ساله که یک پدر مادر به خاطر فرزند خود تحمل میکنه تمام درد و رنج مشقت یاره، اما با آمدن طالبان در دو ماه تمام و زامت ها تمامش حیف شده.
نه تنها این دانش آموزان دختر بلکه خانواده های آنها نیز نگران دختران، خواهران و دیگر اعضای خانواده های خود هستند. سعید الله سلام، برادر سه خواهر، گفت که وی خانواده و سه خواهر خود را از ولایت غزنی برای تحصیل به کابل آورده که با آموزش خود ادامه دهند، اما طالبان در کابل نیز از این نعمت آنان را بی بهره کرده است.
مخت خوبم داد هم آقا چی بس پا غزنی که یا پا زابل؟
پیش از این ما انتظار داشتیم که اگر در غزنی، زابل، قندهار و سایر ولایات و مناطق دورافتاده مکتب وجود نداشته باشد، اما در کابل است. اکنون برنامه درسی افغان را کجا دنبال کنیم؟ اکنون که مکتب ها در سراسر افغانستان تعطیل است، اگر طالبان به حقوق انسانی و اساسی دختران پابند هستند و تقریبا 2 میلیارد مسلمان جهان را مسلمان می نامند، باید مانند قطر، ایران، عربستان سعودی و اسلام آباد رفتار کنند.
این در حالی است که در 1.5 ماه گذشته شمار از فعالان شبکه‌های اجتماعی، مدنی و آموزشی فعالیت‌ها و کارزارهای گوناگونی را برای آغاز دوباره آموزش دختران در مکتب و پوهنتون‌ها راه اندازی کردند. متیولا ویسا که سال هاست در زمینه آموزش کودکان فعالیت‌های رضاکارانه دارد، می‌گوید که اکنون تنها بخش از فعالیت‌های خود را به کارزارهای برای اثرگیری آموزش دختران اختصاص داده است و همچنین از طالبان خواست تا دختران را از رفتن به مکتب بی‌بهره نکنند.
امروز 1 ماه 3 روز شد که دختران از مکاتب باز ماندند. ما از همین خاطر به رسانه‌های اجتماعی فعالیت آغاز کردیم که طالبان اجازه بدهد تا این دختران را به حقوقشان برسند و دوباره به مکاتبشان بروند، چون این حق اساسی دختران است. اگر طالبان می‌خواهند جامعه ما به ثبات برسد و جنگ برای همیشه ختم شود، اجازه بدهند که همه مردم به حقوقشان دسترسی داشته باشند.
ما سعی کردیم نظر طالبان را نیز در این باره داشته باشیم، اما اعضای دفتر رسانه‌ای حکومت و کمیسیون فرهنگی طالبان به پرسش‌هایمان در این باره پاسخ ندادند. پیش از این رهبران این گروه گفته بودند که در حال کار برای یک طرز عمل هستند، اما هیچ نشانه‌ای از تهیه این طرز عمل دیده نشده است. جامعه جهانی نیز بارها به ممنوعیت رفتن دختران دانش آموز به پوهنتون‌ها واکنش نشان داده است. مقام‌های صندوق جهانی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز در حساب تویتر خود تاکید کردند که آموزش همه دانش آموزان در افغانستان باید آغاز شود، زیرا به گفته آنان پیش از این نیز به علت جنگ و شیوع ویروس کرونا میلیون ها کودک در این کشور از آموزش باز ماندند. درست پیش سازمان بین المللی حمایت از کودکان یا Save the Children نیز در اعلامیه ابراز نگرانی کرد که به دلیل تعطیلی مکتب های دخترانه، حتی برخی از پسران به دلیل محروم شدن خواهران خود از رفتن به مکتب و به رسم اعتراض به مکتب نمی روند، که به گفته آنان این صدمه بزرگ به نظام درسی افغانستان خواهد بود.
شنیدید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده. رادیو آزادی با شاگردان محروم از اخه آموزش صحبت میکند. به این سلسله همکارم با مرسل کوهستانی، مؤسس پانتون و باشنده ولایت پروان صحبت کرده.
با سلام به شما و شنوندگان شما، مرسل کوهستانی هستم، دانشجو در یکی از دانشگاه‌های کشور.
این حالتی که پیش آمد منیست یک محصل در چه وضعیت شما را قرار داد؟
وضعیتی که به یک بارگی پیش آمد برای هیچ فرد کشور قابل قبول نبود و برای جوان محصلی که در اوج جوانی خود اهداف و آرمانهای خود در پیش گرفته بود که با تمام شور شوق به طرف ساختن آینده خود روان بود، اصلا قابل قبول نبود و نیست. من هم مثل دیگه جوانا هیچ انتظار چنین روزی را نداشتم.
برنامه زندگیتون که رفتن به طرف موفقیت های تحصیلی بود، حالا در چی حالت شما را قرار داده؟ فکر میکنین برایش چی گونه نگاه میکنین با آینده با این وضعیتی که پیش آمده؟
از 20 سال بعد این سر راه تحصیل در افغانستان پر جمع جوش بود و با آمدن طالبان در دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
با توجه به آرزوهایی که جوان برای تحصیل پیشرفت آینده صفحه اساس مهم زندگیش که تحصیل است اگر نگاه بکنیم، با این وضعیتی که بعض جوانای مثل شما نگران هستن از وضعیت تحصیلشان، احساستون چیگونه است نسبت به این وضعیت؟
احساس ما همیست که از آینده خود کاملا ناامید هستم. جوانان تعداد یک مملکت هستند. طالبان باید اهدافی که دارن را کنار بگذارن، اگر نیم روان هستیم به جهل تاریکی بدتر از 20 سال پیش.
در بعض ولایات مثل بلخ که زمینی درس برای مکاتب بعد از صنف شش هم مساعد شده و دانشگاه هم یا درس برای نهادهایی مثل پانتون هم مساعد است، آیا فکر میکنین که بر شما هم چنین چیزی آرزو دارین که صورت بگیره و زمینه باز شود؟
بله، در بعضی ولایت مکاتب بالاتر از صنف 6 باز از دختران میرن، اما فکر نکنم مؤثر باشه، چون او معلومه که تمام خانوادهش وابسته به همون ماشش بود. حالا دهی 3 ماه چی قسم کرد؟ آیا میتونیم گفته که او باشه کم گشنه مثل سابق، به دلسوزی و خلوص نیت درس میده؟ در ولایت ما هم باز از مکاتب البته تا صنف 6، ولی هر روز شاگردا میرن، وقتشان ضایع میشه، بیفایده، استادان نمیاین، درس نمیتن، فقط ده هفته 2 الی 3 بار اگه بیاین حاضریشان امضا میکنن، نه درسی است و نه نظارتی است. البته کارزوی ما همیست که بریم به طرف درس و تعلیم خود.
به خاطر برآورده شدن همی آرزوی تحصیلیتان، خواستتان چی است و مشخصا مطالباتتان از گروه طالبات چی است؟
خواست ما از دولت امی است که لطفاً ارزش قائل باشند به جوانان و آینده ما، به خصوص به طبقه اوناس، و حقی را که خداوند بر ما داده، حق تحصیل را که خداوند بر ما داده، او را بر ما بتن و راه را برای فردای خوبتر و بهتر باز کنند.
صحبت مرسل کوهستانی، مؤسسه پانتون و باشنده ولایت پروان را از رادیو آزادی شنیدید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سازمان عفو بین‌الملل بر کشورهای انتقاد کرده که سرحداتشان را برای افغانهای بستند که زندگیشان در افغانستان با تهدید مواجه است. این سازمان در اعلامیه‌ای به طور خاص از پولند انتقاد کرده که تعدادی از افغانها را به زور و فشار از خاک خود بیرون کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل یا امینستی انترنشنال درباره 17 تن از جمع 32 تن افغانهای ابراز نگرانی عمیق کرده که از ماه آگست به این سو در مرز میان بلاروس و پولند تا هنوز به سر میبرند. این افغانها پس از آن در سرحد دو کشور در وضعیت خیلی ناگوار به سر میبرند که پولند آنها را با زور از خاک خود بیرون کشیده است. با گفته سازمان عفو بین الملل، مقام‌های پولندی تایید کردند در برابر تعداد از این افغان‌ها از زور کار گرفته که می‌خواستند از راه سیم خاردار وارد کشور شوند. سازمان عفو بین الملل ویدیویی را تایید کرده که بلاروس با آنها شریک ساخته است. در ویدیو از منطقه اورسنارس کورنی کسانی دیده می‌شوند که تلاش می‌کنند از مرز عبور کنند. بر اساس گزارش مؤسسه فونداچیا اوکالینی، 17 تن به شمول یک کودک پس از عبور از مرز لاتکوب می شوند و پس از دستگیری در یک توقیفگاه نیروهای سرحدی پولند بازداشت شده و بالاخره با تصمیم مقامهای پولند با بلاروس رد مرز می گردند. سمیرا حمیدی مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل دیروز پنجشنبه در یک صحبت با رادیو آزادی این اقدام نیروهای سرحدی پولند را نقض حقوق بشر دانسته گفت:
در وضعیت فعلی که افغانها قرار دارند، شورها باید افغانها را تمدید بگیرد و برشان دروازه های خود یا سرحد خود را باز بکنند و بس کنند. وضعیت رکتباد را که ما مطالعه کردیم و یافته های ما نشان دادی از آن کردیم که ما در وضعیت بسیار خراب در امکانات ضروری و اساسی هنوز هم منتظر ازی بودن که تصدیق شوند نیروهای افسر پولندی افراد پولند تکان دهنده است و یک نقص حقوق بشری است.
پیش از این محکمه حقوق بشر اروپا با پولند حکم صادر کرد که به این 32 افغان مواد غذایی، آب آشامیدنی، لباس و مقدار کافی دوا و دارو بدهد. این محکمه همچنان دستور داد که در صورت امکان با آنها سرپناه موقت فراهم کند. همچنان این محکمه در 27 ماه سپتامبر موعد حکم خود را تا اطلاع بعدی تمدید نمود و حکم داد تا زمانی که این افراد در پولند به سر میبرند باید دوباره به بلاروس بازگردانده نشوند. اما با وجود این حکم محکمه حقوق بشر اروپا، کابینه پولند در ماه آگست فیصله کرد این افغانها دوباره به بلاروس انتقال داده شوند. در ضمن پولند در دوم مایه سپتامبر در مرزهای خود حالت اضطراری اعلام کرد و روی این دلیل خبرنگاران اعضای پارلمان و فعالان نمیتوانند از منطقه دیدن کنند. در این حال سازمان عفو بین الملل در اعلامیه از حکومت پولند خواسته که از اخراج افغانهای پناهجو باید اجتناب ورزد. محدودیت های مرزی را لغو کند و به افغان ها اجازه دهند که داخل قلمرو پولند شوند. این سازمان در ادامه از بستن مرزهای افغانستان از طرف کشورهای همسایه هم اشاره کرده که گفته این اقدامشان زندگی افغان هایی را که در حاکمیت طالبان خود را مسئولی احساس نمی کنند به خطر مواجه کرده است. سازمان عفو بین الملل می گوید کشورهای همسایه افغانستان شامل پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران مرزهای خود را همچنان بر روی افغانها بستند که اسناد درست برای سفر ندارند.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان عفو بین الملل در اعلامیه به طور خاص از پولند انتقاد کرده که تعدادی از افغانها را به زور فشار از خاک خود بیرون کرده است. همکارم مقیم نایب در این مورد با سمیرا حمیدی مسئول بخش افغانستان در این سازمان صحبت کرده، نخست از او در مورد وضعیت پناهجویان افغان در سرحد پولند به بلاروس پرسیده.
تحقیق درباره وضعیت از 32 افغان وضعیت بسیار خراب در خیمه های تکایی، در وضعیت خراب بدون دوار، در سطحی به امکانات ضروری و اساسی انوز هم منتظر روزی بودن که تذکرتر شدن و خبر روزی که 15 تن از اونا پیشتر رانده شدن توسط نیروهای افراکر پولندی افراحت پولند
تشکر. سازمان شما در ارتباط به ممانعت هایی که در خروج افغان ها از افغانستان کشورهای همسایه وضع کرده، موضع گیری سازمان شما چی بوده؟
متاسفانه بعد از 15 اگست و آمدن تحصیلات در افغانستان، متاسفانه وضعیت چار یا پنج همسایه که با افغانستان همسرحد است هم سیاد خشن شده و همی که اونا سرحدهای خود یا دروازه های خود بسته کردن برای زی که افغان ها را بپذیرن. ما متاسفانه شاهد مشکلات بسیار جدی افغان ها هستیم که حتی با اسناد رسمی اسناد کنونی مثل پاسپورت و ویزه هم اجازه داخل شدن به خاک پاکستان یا به تاجیکستان و ازبکستان را ندارن. نگرانی مایی است که هر انسانی که خواستار ازی است که از یک جا به جای دیگر میخواید برای و حفاظت خود و به خاطر مسئولیت خود او باید امکانات برش فراهم شود. در وضعیتی که افغانستان در یک حالت بحرانی قرار دارد، خواست مایی است که این کشورها دروازه خود را باز بکنند، افغان ها را بپذیرند، اما ضروریات بسیار جدی را که در قسمت ویزه و اسناد و اوراق و مسائل دیگر امروز بالای افغان ها اینا فشار میارند و قوانین را میگذارند اونا را کمتر بسازند تا باشه که افغان هایی که در معرض خطر قرار دارند، افغان هایی که میخواین از افغانستان خارج شون، از حق بشری خود استفاده بکنن و بتونن به این کشورها برن.
خب دلیل ای که سازمان عفو بین الملل از کشورهای دیگر خواستن که افغانای پناهجو را هرچی زودتر بپذیرن چی است؟
ممکن شاید بگیم شدن هزاران افغان از افغانستان در جریان ماه آگوست بودیم. این افغان ها امروز در وضعیت نامعلوم زندگی میکنن، البته در کمپ ها هستن و در جای بوده باشه مقتی زندگی میکنن. معلومات کمتر برشان داده میشه در قسمت زندگی را چی و پس کیسیمشون پذیرفته میشه و پس چی بیداد و چی وقت زمان اولادشون میتونن پس به مکتب برن و خودشون میتونن پس دسترسی به کار و دسترسی به فعالیت داشته باشن. خاص ما همی است که این ممالکی که افغان ها را از افغانستان بیرون کردن وسط ببخشن به کمک های خود سریع چاقی خودم سیستم های حمایتی خود تا زودتر پذیرفته شود که از این افغانهایی که فعلا گیریم شدن. همچنان خواستم از ممالات اروپایی بیشتر در خصوص از این است که اگر افغانهای مراجعه میکنند به خاطر اقدام از این که درخواست پناهندگی میدن نظر در وضعیت که افغانستان کشورهای اروپایی باید به این درخواست افغانها لبیک بگوید و شرایط فراهم سازد برای از اینا که اونا یک زندگی آرام و یک زندگی مسئول در این مبانک آغاز بکنند.
مصاحبه با سمیرا حمیدی مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل را از رادیو آزادی شنیدید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرمنشی ناتو میگوید افغانستان در آجندای گفتگوهای نشست امروز وزرای دفاعی این پیمان شامل است. وزارت دفاع آمریکا میگوید حدود نیم افغانهایی که از افغانستان به خارج انتقال یافتند کودکانند. وزیر خارجه ترکیه دیروز با وزرای خارجه ایران و امارات متحده عربی در مورد تحولات افغانستان گفتگو کرده. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید حکومت طالبان تا اکنون در با مورد اشتراک در نشست تهران فیصله نکرده. وزیر خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد برای مبارزه با بحران بشری به ارزش 5 میلیارد روپیه پاکستانی با افغانستان کمک میکند. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر چین به جزیره تایوان حمله کند ایالات متحده از تایوان دفاع خواهد کرد. و مقام‌های صحی روسیه از شناسایی یک نوع تازه ویروس کرونا خبر دادند که نسبت به نوع دلتا آن خیلی زودتر گسترش می‌یابد. شنونده های عزیز، از همراهی تان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف جهان سپاس. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان همکارم سید سمی عباس مرور کرده.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد اجلاس دروزه وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل به نشر رسانده که امروز جمعه موضوع افغانستان در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. سرمنشی ناتو قبل از آغاز این مجلس گفته بود که وزرای دفاع ناتو در رابطه با افغانستان روی درس‌های تمرکز می‌کنند که از این ماموریت آموختند. به نوشته روزنامه، اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از سوی بعضی از اعضای پیمان ناتو به خاطر خروج با هرج و مرج قوای آمریکا بعد از 20 سال جنگ در افغانستان تحت تنقید قرار دارد. روزنامه می افزاید این تصمیم پیمان ناتو که می خواهد توانایی هوایی را برای تحت نظر داشتن هر نوع فعالیت تروریسم در افغانستان تقویه کند نیز با تنقیدها و اعتراضات روبروست. در اجلاس وزرای دفاع ناتو در این مورد هم صحبت می شود که دیگر کشورهای ناتو توان آن را خواهند داشت تا در فعالیت‌های هوایی در فضای افغانستان نقش مؤثر بازی کنند. علاوه بر آن، به نوشته واشنگتن پست، در هفته‌های اخیر بحث دیگری هم به گوش می‌رسد که کشورهای ناتو از شکل خروج قوای آمریکا از افغانستان راضی نیستند و شکایت می‌کنند که در این بخش هماهنگی کافی بین شرکای ناتو که در 20 سال گذشته در افغانستان مشترکاً کار می‌کردند وجود نداشت. اما به نوشته واشنگتن پست، سرمنشی ناتو می‌خواهد این تنقیدها و اختلافات نظر را غیر مهم جلوه دهد و چنین نشان می‌دهد که خروج قوای ناتو از افغانستان بعد از موافقه همه جانبه صورت گرفته است. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود در مورد ایجاد یک نهاد کمکی اقتصادی به افغانستان نوشته است. به نوشته اکونومیست در چند هفته اخیر بحث‌ها روی این می‌چرخند که چگونه جامعه جهانی منابع اقتصادی را در افغانستان به کار ببرد تا مردم افغانستان در انزوا قرار نگیرند. آخیم شتاینر، رئیس برنامه رشد ملل متحد UNDP، گفته است جرمنی اولین کشوری بود که به این نهاد کمک کرده و 50 میلیون یورو داد. به نوشته اکونومیست، سازمان ملل متحد روز پنجشنبه یک نهاد خاص را ایجاد کرد تا کمک‌های عاجل مالی مورد نیاز را مستقیماً به مردم افغانستان برساند و به این ترتیب بتوانند کمک‌های مالی کشورها و سازمان‌های کمکی را که بعد از به قدرت رسیدن طالبان منجمد شدند بدون آنکه به دسترسی طالبان گذاشته شود به مردم برسانند. روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود نوشته است سازمان فیفا فوتبالران و بسکتبالران دختر را از افغانستان تحت کنترل طالبان خارج کرد. بنوشته روزنامه این دختران که چند رفری زن و خانم های دیگری که با ورزش سر و کار دارند با آنها همراه هستند، همه به دوحا پایتخت قطر رسیدند، ولی تا حال سرنوشت نهایی آنها معلوم نیست که این ورزشکاران زن افغان در نهایت به کدام نقطه جهان خواهند رسید. روزنامه ایندیپندنت می افزاید اکنون همه این افراد در یک محل زندگی می کنند که به خاطر بازی های جهانی فوتبال سال 2022 در دوحا ساخته شده و آنها در آنجا تا زمان می مانند که یک کشور سیومی دروازه های خود را برای آنها باز کند و به آنها پناه بدهد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتونی
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم یکی دیگه از برنامه های زن و زندگی با موضوع تازه در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه روی این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از مردها از آمدن خواستگاران دختر در خانهشان عصبانی شده و با اونا رفتار زشت میکنند.
اغال مغال میکنم، دروازه را به زور میزدم، هیچ خوشم نمیاد این گپا.
رفتار بد و نامناسب پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر با خواستگاران در کنار محروم ساختن دختر از حق ازدواج، آینده دختر را به عنوان عروس چقدر بانوای خشونت ها گری می سرند.
این زندگی خدا نمی فهمی بسیار باند در مابین مقشتگی بود.
و دادن حق اظهار رضایت و انتخاب به دختران از نظر قانون و شریعت در چنین موارد چی گونه است؟
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند.
در برنامه ای هفته زن و زندگی با گزارشی که آماده کردیم و گوشه های مختلفی موضوع پرداخته شده، با ما باشید. معمولا در جامعه ما عرف بری است که به خاطر ازدواج نخست خانواده پسر به خواستگاری دختر میرن. گفته میشه خواستگاری مرد به دلیل بالا بودن ارزش، حیثیت، لطافت و ظرافت زن است. اما بعضی از مردان به عنوان پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر آمدن خواستگاران دختر به خانهشان را توهین به ننگ و عزت خود می دانند. از همین رو با خواستگاران دختر رفتار زشت می کنند و بدون کدام دلیل اونا را از خانه می رانند. فوزیه اسم مستعار دختر است که در حدود 40 سال دارد. او میگه از ای که اظهار نظر و رضایتش در انتخاب همسر به سبب تندخویی برادر و شوهر خواهرش و رفتار زشت و سختگیرانه اونا با خواستگارانش از او پرسیده نمیشه، او نیز بنابر ترس از این حق میگذره و بهترین فرصتها را به خاطر ساختن زندگی و آینده که آرزویش را داره از دست داده.
6 خواهر هستیم و 3 برادرها که 3 عروسی کرده و 3 همشیرم در خانه است. برای خود ما که مثلا خواستگار میشم، برادرم و به خصوص یک گازنیم بسیار روی نادرست میکنه که خواستگار ما بسیار نفر شده. مردم درست بودیم، ما خواستیم که باید به می آدم شام اگر ما صدای خدا بکشیم میگه تو بیایست یا چطور جرات کردی که آمدی پیش ما بگی که من این آدم میگیرم.
در این بخش از نوراغا یکی از پدران میشنویم که چرا خواستگاری از دخترانش را خلاف ننگ و غیرت میدانه.
5 اولاد دارم، 2 بچه، 3 دختر. بچه های مهندسی کردیم و دخترهایم در خانه مونده. همین طلبگار که میایه در سرم بد میخورد، تا حتی که پشت خیاش نیم میامدن طلبگاری همه تا در سرم بد میخورد و مادرم که میامدم امرای طلبگاران ششته بود و اغال مغال میکدم، دروازه را به زور میزدم و من میگوشم هیچ خوشم نمه همی گفا و به غیرت ما بر میخورم. همین نام کازگاره که میشنم کرمای سرم در جوش میایه.
بعضی از دختران که عروسی کردن بعدها شوهر و خانواده شوهر به دلیل بی‌عزتی و بدرفتاری پدر و یا